سراسر جهان اسلام نام این مرد به بزرگی یاد می شود. به خدا سوگند هرگز آرام نخواهم نشست مگر اینکه این نام را دفن کنم و این ذکر و یاد را به خاک بسپارم.
به گواهی و نقل اسناد تاریخی این جملاتی است که 14 قرن پیش معاویه ابن ابی سفیان در کاخ سبز خیش هنگامی که نام پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را در اذان میشنید بر زبان آورد. چگونه کسی که جانشین پیامبر است آرامش خود را در دفن نام پیامبر و از منبر داشتن ذکر و یاد او جستجو میکند؟ آتش دشمنی و کینه‌ای که در درون معاویه به شکل پنهان و مخفیانه نسبت به اسلام شعله‌ور بود در رفتار فرزند و جانشینش یزید کاملا صورت علنی به خود گرفت و آشکار شد. یزید در مدت 3 سال خلافت خیش 3 فاجعه بزرگ می آفریند. در سال اول جانسوز ترین مصیبت عالم هستی داستان کربلا، در سال دوم حمله به مکه و به آتش کشیدن بیت الله الحرام، و در سال سوم یورش به شهر مدینه و غارت حرم نبوی و قتل عام گروهی از ساکنان آن شهر که در میان ایشان جمعی از اصحاب و یاران پیامبر نیز وجود داشتند. چگونه بپذیریم کسی جانشین رسول خدا باشد و با اسلام و مسلمانان این گونه عمل کند؟ اساساً چگونه چون این کسانی بر جایگاه پیامبر نشستند و فرمان روای مسلمانان شدند و احدی هم دم بر نیاورد و اعتراضی نکرد؟ شاید گفته شود دلیل این مطلب آن بود که پیامبر تکلیف جانشینان پس از خیش را مشخص نکردند و مردم نمی دانستند باید چه کسی بر این مسند بنشیند، یا نفهمیده بودند فرد مناسب این منصب کیست، یا آن فرد مناسب را نخواسته بودند، یا نپذیرفته بودند، یا
اصبحت مولا
صدای کسانی است که در غدیر پس از آنکه علی علیه السلام به دست پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از زمین برگرفته شدند و به عنوان امیر و فرمان روای عالم اسلام به تمام مسلمانان حاضر در آن دیار و تمام مسلمانان جهان تا قیامت معرفی شدند، به سمت جایگاه پیامبر و علی علیه السلام هجوم آوردند و این مقام را به ایشان تبریک گفتند. بشنوید.
بخم بخم لك يا علي أصبحت مولاي ومولاه
باز هم به گواهی اسناد و مدارک تاریخی جمعی از آن مردمان پیش از سایرین به سمت علی علیه السلام شتافتند و به آن حضرت تبریک گفتند که در میان آن جمع خلیفه اول و دوم نیز دیده می شدند که پیش آمدند و تبریک گفتند و شادمانی ابراز کردند و با بیعت خود اطاعت خیش را از آن حضرت اعلام نمودند. پس چنین نبود که مردم ندیده باشند یا نشنیده باشند یا نفهمیده باشند یا نپذیرفته باشند. همه دیدند، همه فهمیدند، همه پذیرفتند، همه پیمان بستند و بیعت کردند. اما این عهد و پیمانی بود که در گذر زمان کم رنگ شد و پرده ها بر آن افتاد. چرا مکتبی بدین پای مهم به جایی برسد که امیر دیروز را امروز امر و نهی کنند، بیعت شده دیروز را امروز به بیعت کشند و آنان که در آن دیار عهد بسته بودند که فرمان بردار باشند به کمتر از دو ماه خود فرمان روا شوند و این فرمان روایی را در میان خیش سالیان سال دست به دست بگردانند. چرا؟ زیرا هموار خورشید را خفاشان دشمن می دارند. دیگر بار قدری در تاریخ به عقب برمی گردیم. 11 قرن پیش و در سال 311 هجری قمری نویسنده بزرگ به نام محمد ابن جریر طبری از دنیا می رود که آثار او تا همین روز نیز در میان مسلمانان غیر شیعی از جایگاهی رفیع برخوردار است. تفسیر او از جمله تفاسیر مهم و تاریخ بسیار معروفش تاریخ طبری از جمله 10 تاریخ معتبر اهل سنت است. سالی نمی گذرد که کتب او در کشورهای عربی در قاهره، اسکندریه، حلب، دمشق، بیروت، مکه و مدینه و حتی هند و پاکستان چاپ نشود. شهرت او راه تألیفاتش را در میان پارسی زبانان نیز گشوده و کتب وی را به فارسی نیز برگردان کرده اند. نگاهی به فهرست مجلدات تاریخ وی حکایت از دقت نویسنده و احاطه او بر تاریخ و ظرائف آن دارد. در فهرست جلد 4 از ترجمه فارسی این کتاب در بیان زندگانی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به بخش های از این قبیل برمیخوریم: اسبان پیامبر خدا، شتران پیامبر خدا، زره های پیامبر، شمشیرها و سپرها و کمانهای پیامبر، که تمامی اینها با نام و نشان و ویژگی های خود یک به یک توصیف می شوند. بزهای شیرده از بزهای غیر شیری تفکیک می شوند و به تک تک این ظرائف جداگانه پرداخته می شوند. حال بنگریم که آیا اولین و آخرین حج پیامبر خدا یعنی حجۃ الوداع چندین مجلد از این کتاب تاریخی را به خود اختصاص داده است؟ چندین مجلد؟ یا یک مجلد؟ یا لااقل بخش هایی از یک مجلد؟ یا دست کم صفحات چند؟ هیچ کدام. مورخی که در معرفی ابزار و وسائل پیامبر خدا یک به یک فصل جداگانه می پردازد، در بیان ماجرای این تنها حج پیامبر و 23 روز حضور آن حضرت در میان 10,000 مسلمان و آخرین دیدارهای این فرستاده الهی با امت خیش، تنها به یک برگ از کتاب خود بسنده می کند. آیا این جز از آن روست که این سفر همان واقعی است که ماجرای غدیر را در دل خود دارد؟ مورخی که بزهای شیری و غیر شیری پیامبر را از یکدیگر تفکیک می کند، آیا حجۃ الوداع و غدیر را فراموش کرده است؟ یا شاید خطبه پیامبر در غدیر از نام اسبان و شتران آن حضرت برای هدایت انسان ها کم ارزش تر است؟ و نمونه دیگر، همون در کتاب تاریخ خیش آن هنگام که به نقل ماجرای یوم الدار میرسند، نقل میکند که پیامبر در آن روز پس از ضیافت بستگان و آشنایان خیش 3 بار از ایشان میپرسند: چه کسی حاضر است مرا یاری کند تا برادر و وصی و جانشین من در میان شما باشد؟ و هر 3 بار تنها یک نفر اجابت میکند: یک نوجوان 13 ساله، علی ابن ابی طالب. آنگاه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند ان هذا اخی و وصیی و خلیفتی فیکم، بدانید که این نوجوان برادر و وصی و جانشین من در میان شماست. طبری این ماجرا را در تاریخ خود به طور کامل نقل می کند، اما در تفسیر مشهور خیش چون به آیه و انذر عشیرتک الاقربین می رسد، کلام رسول خدا را بدین گونه می آورد ان هذا اخی و کذا و کذا. و این اصطلاح زمانی در زبان عرب به کار می رود که گوینده قصد دارد عبارتی طولانی و کم اهمیت را خلاصه کند و به جای نقل کلام از عبارت کذا و کذا بهره می گیرد. آیا آن کلام پیامبر که طبری نیز به خوبی بر آن واقف است، چرا که در تاریخ خود به آن اشاره می کند، بدین حد طولانی است که باید برای ذکر آن از عبارت کذا و کذا استفاده کرد؟ جالبان است که تمامی کسانی که پس از وی به نقل این واقعه رسیده اند، این عبارت پیامبر را به همین صورت ناقص از تفسیر طبری نقل کرده اند و هیچ یک به سراغ تاریخ او نرفته اند. از آن جمله ابن کثیر، عالم مشهور اهل سنت، که 4 قرن پس از طبری در کتاب تاریخ خیش به همین گونه رفتار میکند و اسفناکم که این چین توزیها تا همین دوران معاصر نیز ادامه مییابد. دکتر حسن این هیکل، نویسنده معاصر مصری و وزیر سابق فرهنگ مصر، در کتاب خیش حیات محمد به نقل ناقص داستان یا مدار میپردازد و آنگاه در تجدید چاپهای بعدی کتاب کل واقعه را از متن تاریخ حذف میکند و بدین سان فرهنگ خیش را آشکار میسازد و صداقت خود را به رسول خدا مشخص میکند. و نمونه ای دیگر، 6 کتاب که در میان اهل سنت معتبرترین کتب هستند: صحاح 6، صحیح‌های 6، کتبی که به اعتقاد ایشان ذره‌ای خلاف در آنها راه ندارد و از این رو آنها را صحیح نامیدند. برترین این 6 کتاب صحیح بخاری است. مؤلف این کتاب در باب صلوات بر پیامبر چنین می‌نگارد: از رسول خدا پرسیدند یا رسول الله، چگونه بر تو صلوات بفرستیم؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود هرگاه خواستید بر من صلوات بفرستید بگویید صلی الله علیه و آله و سلم. او خود از پیامبر نقل میکند که در صلوات بر ایشان باید گفت صلی الله علیه و آله و سلم، و آنگاه خود در همین نوشته در کنار نام پیامبر مینویسد صلی الله علیه و سلم. چه بگوییم، چه میتوان گفت؟ مخالفت با خاندان رسول خدا در این قبیل نوشته ها گاه بدان پایه می رسد که فطرت هر انسان منصف و نه تنها مسلمان را به درد می آورد و جریح دار می سازد. از علمای غیر شیعه و از دانشمندانی که به غدیر و محتوای الهی آن بی توجهند، در بررسی ماجرای کربلا چنین می گوید: هیچ کس حق ندارد یزید را لعنت کند، چرا که شاید خداوند او را بخشیده باشد و بنابراین هر که او را لعنت کند در جهنم خواهد بود. و شاعر آزاده و شیعی مذهب نیز در پاسخ این کلام مغرضانه چنین می‌سراید: ای که گفتی بر یزید و آل او لعنت مکن، زن که شاید حق تعالی کرده باشد رحمتش، آنچه او با آل احمد کرد و بخشیدش خدا، هم ببخشاید مرا گر کرده باشم لعنتش. آخرین مشت از این خروار نیز در تألیف سنویسنده مشهور اهل تسنن خود را نشان می‌دهد. ابن حجر عسقلانی در کتاب سوائق المحرقه، سیوطی در کتاب تاریخ الخلفا و ابن اسیر در کتاب جامع الاصول روایتی را از کتاب صحیح ترمذی، یکی از 6 کتاب معتبر اهل تسنن که بدان اشاره شد، نقل کرده اند و آن روایت معروف رسول خداست که فرمودند انا مدينة العلم وعلم العلم من شهر علم وعلم العلم. اما چون به کتاب صحیح ترمذی مراجعه میکنیم، این روایت را در آن نمیاریم و این بدان معناست که ترمذی این روایت را در کتاب خود آورده بود، اما دست هایی در گذر زمان به متن کتاب تعدی کردند و این کلام را از آن حذف کردند. آری، هموار خورشید را کفارشان دشمنی دارند. در تمام طول تاریخ شیطان و شیطان صفتان کوشیدند قدیر را محو و نابود کنند. گاهی اصل داستان را منکر شدند، زمانی مضمون قدیر را تحریف کردند و گفتند منظور پیامبر از کلمه مولا در فرمایش من کنت مولا فحازا علی مولا سرپرستی و امارت و فرمان روایی نبوده است، معانی دیگری برای آن ساز کردند. گاهی نقل حدیث را منع کردند و آنان را که لب به ذکر این وقایع گشودند در بند کشیدند. زمانی درهم و دینار دادند تا جاهلان اخبار دروغ بسازند و بر علیه غدیر در جامعه بپراکنند. اما هرگز نور خداوند را خاموشی نخواهد بود. عاشقان شیفته و پروانگان سوخته ای که آتش این شعله عشق در بال و پر ایشان گرفت با مهر علی سوختند و محفل ها افروختند، هزاران عاشق دیگر ساختند و سرانجام نیز جان باختند، اما دست از این درگاه نکشیدند تا تخم وصال محبوب چشیدند. در دل بگیرم از عرض و بردارم از این مهر، این مهر در که افکنم این دل کجا برم؟ و یکی از این خیلی راد مردان پس از 14 قرن سرور می‌دارد با 40 سال تلاش خسته ناپذیر، با پرت و افکنی به زوایای تیره و مبهم تاریخ غبارهای ابهام را می‌زداید و قدیر و محتوای واقعی قدیر را از دل منابع پسندیده می‌کشد. جاهل عظیم و دانشمند نستوه مرحوم علامه امینی رضوان الله تعالی علیه که قریب 10,000 مجلد کتاب را از دل کتاب خانهای ایران و هند و عراق و پاکستان و ترکیه بیرون می کشد و به تمام می خواند و به 100,000 مجلد دیگر نیز مراجعات موضوعی می کند و مجموعه گران سنگ القدیر حاصل این مجاهدت و تلاش کم نظیر است که در آن چندین حرکت عمده صورت گرفته است. نخست آن که بیش از 100 شاعر عرب از قرن اول تا قرن 14 هجری نام برده شده اند که هر یک اشعاری در باره قدیر سروده اند که در اصطلاح قدیریه نامیده می شود. مرحوم علامه امینی با اون حرکت اعلام می کند که اگر ماجرای قدیر دروغ است، این چه دروغی است که سراسر تاریخ ادبیات عرب را از صدر اسلام تا امروز آکنده است. و دیگران که همگان بنگرند و ببینند شاعران عرب که مردمان ادیب و سخن شناس روزگار خیش بوده اند چه مفهومی از واژه مولا در کلام پیامبر فهمیده اند. آیا معنای دوستی و رفاقت را اینان نیز تأیید می کنند یا همگان مفهوم امارت و سرپرستی و فرمان روایی را از واژه مولا استنباط می کنند؟ پس از آن نام 110 نفر از اصحاب پیامبر نقل می شود که تماماً در کتاب های اهل سنت ماجرای غدیر را نقل کرده اند. پس از آن نام 84 نفر از تابعین یعنی کسانی که اصحاب پیامبر را دیده اند ذکر می شود که از ایشان نیز در کتب اهل سنت واقعه غدیر روایت شده است. آنگاه 360 نفر از عالمان اهل تسنن از قرن دوم تا این روز که آنان نیز به تمامی به ذکر این واقعه پرداختند. و آنگاه نام 24 مورخ معروف اهل تسنن و آنگاه نام 27 محدث مشهور اهل تسنن و آنگاه نام 14 مفسر به نام اهل تسنن و آنگاه و آنگاه و آنگاه این فاوی شده در آتش عشق علی نیز به خیل سرسپردگان این آستان می پیوندد و با آنان که جان خیش را بر سر سودای مهر علی نهادند با این ترنم هم آوان می شود. ای به ولای تولای من و زهن اغیار تبرای من، مهر تو سرمایه سودای من، گر بشکافند سراپای من، جز تو نجویم در اعضای من، ناد علیم علیم یا علی.
یا الهی و مجیری من به سر الغیب یعلم، صلی یا ربی و سلیم ثم بارك وترحم وترفق برسول فاخر بالخير مفعم ذلك المبعوث طاغا وعلى الخلق مقدم في السماء هو المؤيد صلوات على محمد صلوات على محمد هو سر في السماء عند ذي العرش تعالى زانه الله كمالا وبهاء وجمالا لم يزل بالفضل يزهو وعلى الشمس استطال بحر إحسان من وجود ملأ الدنيا نوالا سر غيب والله يشهد صلوات على محمد.